بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. امروز شنبه است، 8 دی ماه سال 1380 خورشیدی و 29 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. امیدوارم همراه ما باشید در طول 3 ساعت برنامه‌های این بخش. اما پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که امروز برایتان تدارک دیده‌ایم. در گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز از سفارایی نیروهای هند و پاکستان و ادامه بحران میان این دو رقیب هسته‌ای خواهیم گفت. همچنین از مبارزه جهانی علیه تروریسم، تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت و نشست شورای همکاری خلیج فارس در مسقط. اما در ایران، در حالی که زندانی شدن نماینده همدان در مجلس و تایید حکم زندان 2 نماینده اصلاحگرای دیگر ابعاد تازه‌ای به بحران سیاسی میان 2 جناح داده، اصلاحگرایان نگران آنند که آنچه قوه قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواند به دستاویز دیگری برای حمله به هواداران اصلاحات بدل شود. گزارشی داریم در این زمینه. باز هم در ایران، چند تن از اعضای جبهه متحد دانشجویی به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شدند. وکیل شماری از زندانیان سیاسی ایران درباره وضعیت موکلان خود با رادیو آزادی سخن گفته است. گزارشی هم داریم از چین و از خواهرخوانده شدن پکن و تهران. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز هست، از جمله نگاهی به مهمترین رویدادهای سال 2001 میلادی و گزارش‌های متنوع دیگری که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. اما پیش از این همه، نخست خلاصه خبرها را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با بهمن باستانی.
همزمان با اعلام خبر کشته شدن 12 سرباز هند در جریان تبادل آتش بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور، رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره با رهبران هند اعلام آمادگی کرد. در اعتراض به اعمال اضطراری سیاست انقباض اقتصادی در آرژانتین، هزاران تظاهرکننده خشمگین با پلیس بوئنوس آیرس درگیر شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور خاک افغانستان را ترک نخواهد کرد تا زمانی که آمریکا تشخیص دهد که مأموریت مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به پایان رسیده است. دولت خودگردان فلسطین از آمریکا خواست تا برای میانجیگری بین اسرائیل و فلسطینیان مجدداً نماینده خود را به منطقه بفرستد. دولت اسرائیل به سازمان ملل متحد هشدار داد که جناح بانفوذی در حکومت ایران خواستار نابودی اسرائیل است. در ایران، در پیوند با موارد اتهام علیه حسین لقمانیان نماینده مجلس که در اوین زندانی است و 3 نماینده دیگر مجلس، دادگستری استان تهران اطلاعیه منتشر کرد. در کرج، مردی در برابر چشمان خانواده همسرش به دار آویخته شد. و عده‌ای که ناشناس خوانده شده اند، اسناد و مدارک انجمن روزنامه‌نگاران ایران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در تهران را به سرقت بردند.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. نخست وزیر هند می‌گوید نهایت تلاش خود را برای پرهیز از جنگ با پاکستان به کار خواهد بست، اما در عین حال از هندیان می‌خواهد برای ناکام ماندن احتمالی تلاش برای صلح آماده باشند. در این حال 18 سرباز هندی هنگام مین‌گذاری برای بستن راه تانک‌های پاکستانی کشته شدند. آخرین خبرها از وضع بحرانی سفارایی دو قدرت هسته‌ای منطقه. علیرضا طاهری.
هند میگوید با پاکستان بر سر صلح گفتگو نخواهد کرد، مگر آنکه اسلام آباد جنگی را که به گفته دهلی نو شورشیان کشمیری به نمایندگی پاکستان برپا کردند متوقف سازد. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند تأکید میکند که از هر گونه ابزاری برای پیکار با تروریسم برخوردار از پشتیبانی پاکستان بهره خواهد گرفت. آقای واجپایی می‌افزاید پیشتر گفتم و امروز نیز می‌خواهم باز بگویم، ما خواستار جنگ نیستیم، اما همکنون جنگی تروریستی از آن سوی مرز بر هندوستان تحمیل شده است. اتل بیهاری واجپایی که با مسئولان بلندپایه بهاراتیا جاناتا حزب حاکم بر هندوستان گفتگو می‌کرد یادآور شد با این همه برای پرهیز از جنگ با پاکستان از تمامی توان خودمان بهره خواهیم گرفت. نخست وزیر هند برای تقویت حمایت سیاسی از دولت ائتلافیش از رهبران بلندپایه 11 حزب بیرون از حکومت من جمله از سونیا گاندی رهبر با نفوذ حزب کنگره، حزب اقلیت دعوت به دیدار کرد. روابط میان دو رقیب هسته‌ای در شبه قاره پس از حمله انتحاری 13 دسامبر 16 روز پیش به پارلمان هند در دهلی نو دم به دم بحرانی تر شده است. هند دو سازمان جاسوسی پاکستان و دو گروه جنگجوی اسلامی مستقر در پاکستان را مسئول این حمله انتحاری می داند. اسلام آباد این اتهام را بی پایه خوانده است. به گفته هند پاکستان کانون تروریسم در منطقه است. در این گیرودار مبادله آتش در مرز منطقه جاموی ایالت جامو و کشمیر شامگاه گذشته ادامه داشت. این مبادله آتش در خط آتش بس، مرز مورد مشاجره هند و پاکستان برای سلطه بر جامو و کشمیر انجام گرفت. آغاز این تیراندازی به گفته مسئولان به 2 روز آرامش نسبی در منطقه پایان داد. سربازان هندی و پاکستانی در حال یکدیگر را زیر آتش گرفتند که 100 متر بیشتر با هم فاصله نداشتند. هزاران روستایی تنگدست از این منطقه یا خود گریختند یا از آنها خواسته شد مناطق مرزی را تخلیه کنند. خانه های این منطقه زیر آتش گلوله و خمپاره است. در این تیراندازی ها چندین غیر نظامی و احشام آنها کشته شدند. شمار فراریان تنها در منطقه جامو سر به 20,000 تن می زند. از سوی دیگر مسئولان در آگرا در شمال هند مقدمات استتار بنای معروف تاج محل را آغاز کردند تا در صورت حمله هواپیماهای پاکستانی محفوظ بماند. خیاطان محلی گرم دوختن بیش از 400 متر پارچه فرمی سبز و سیاه هند تا این بنای افسانه‌ای مرمرین را بپوشانند. تاج محل را یک معمار ایرانی در قرن 17 میلادی برای پادشاه وقت هندوستان ساخت تا مقبره همسر او باشد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی وزارت خارجه هند، دهلی نو گرم بررسی گزارش هایی است که حکایت از بازداشت 50 مظنون به بنیادگرایی اسلامی در پاکستان دارد. ظن آن می رود که این عده مسئول عملیاتی باشند که هند و پاکستان را تا مرز جنگ پیش برده است. رئیس جمهوری آمریکا ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان را در پی بازداشت این عده ستود. در این حال هند میگوید به هواپیمای حامل ژنرال مشرف اجازه خواهد داد تا از فضای هندوستان بگذرد و رهسپار نپال شود. آمریکا در نپال خواهد کوشید تا رهبران هند و پاکستان را به توافق با یکدیگر وادار سازد. دیدار سران هند و پاکستان ماه ژوئیه گذشته با ناکامی پایان گرفت.
علیرضا طاهری و تنش میان هند و پاکستان. اما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که نیروهای نظامی کشورش تا زمانی که لازم باشد در افغانستان خواهند ماند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان تا زمان یافتن زنده یا مرده اسامه بن لادن مظنون اصلی عملیات تروریستی روز 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. آقای بوش همچنین از شهروندان ایالات متحده آمریکا خواست تا در صورت حملات جدید از سوی شبکه القاعده هوشیار باشند، زیرا به گفته وی بر اساس گزارش‌های منابع امنیتی این شبکه تروریستی خود را برای اقدامات تازه‌ای آماده می‌کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که آمریکا از سرنوشت و محل اختفای بن لادن اطلاعی در دست ندارد.
I mean, this is a guy who 3 months ago was in control of a country. Now he's maybe in control of a cave. He's on the run.
آقای بوش گفت منظورم این است که این مرد یعنی بن لادن تا 3 ماه پیش در رأس یک کشور بود، اما اکنون احتمالاً فقط یک غار را در کنترل خود دارد. او در حال فرار است. روز جمعه ژنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان نیز در کابل گفت که بن لادن پس از فرار از منطقه توربره در شرق افغانستان احتمالاً به پاکستان پناه برده است.
بعد از اینکه از کوههای توربره متواری شده و احتمال قوی در پیشاور است.
روز گذشته سخنگوی دولت موقت افغانستان گفت که افغانستان خواستار توقف بمباران‌های آمریکا ظرف چند روز آینده است. وی گفت از آنجایی که تمام مخفیگاه‌های بن لادن تخریب شدند، این بمباران‌ها باید به زودی متوقف شود. ژنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان نیز روز جمعه گفت که زمانی که در چند منطقه مرزی هسته‌های مقاومت طالبان و القاعده از بین رود، دیگر نیازی به بمباران‌های آمریکا نخواهد بود. اما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته از ملک شخصی خود در تگزاس گفت که نیروهای آمریکایی فعلا در افغانستان می‌مانند. وی گفت که نیروهای آمریکا تا زمان به پایان رساندن مأموریت خود افغانستان را ترک نخواهند کرد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده کل نیروهای آمریکا در افغانستان نیز گفت عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر از پاکستان خبر می‌رسد که ماموران FBI و نیروهای امنیتی پاکستان بیش از 100 تن از کسانی را که به همکاری با شبکه القاعده مظنون هستند تحت بازجویی قرار دادند. از زمان آغاز عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان، نیروهای پاکستانی بیش از 200 خارجی را که تلاش می‌کردند از مرز بگذرند بازداشت کردند. روز شنبه روزنامه پاکستانی دان نوشت که 139 تن از اعضای شبکه القاعده در زندانی در نزدیکی پیشاور تحت بازجویی یک تیم 6 نفره FBI قرار گرفتند. به نوشته دان چاپ پاکستان 2 فرانسوی جزو بازداشت شدگان هستند. در تحول دیگری روز شنبه وزارت دفاع دولت موقت افغانستان اعلام کرد که به طور شفاهی با حضور نیروهای بین المللی حافظ صلح در قندهار موافقت کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری بود از تحولات افغانستان. در همین حال اتحادیه اروپا فهرستی از 29 فرد و 13 سازمان که آنها را تروریست می‌داند منتشر کرده و اعلام کرده است که در نخستین مرحله دارایی‌های این افراد و سازمان‌ها را مسدود خواهد کرد. شیرین فامیلی گزارشی دارد از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا.
اتحادیه اروپا یک فهرست بلند بالا از افراد و سازمان‌هایی که آنها را تروریست می‌نامد تنظیم کرده و به تایید شورای اروپا رسانده است. در این فهرست مجموعاً از 42 فرد و سازمان تروریستی نام برده می شود که بنا به تصمیم اتحادیه اروپا در اولین گام دارایی‌های آنها مسدود خواهد شد. کشورهای اروپایی مشترکاً امر پیگرد و مقابله با این افراد و سازمان‌ها را به پیش خواهند برد. در این فهرست که روز جمعه در بروکسل منتشر شد، از جمله نام 21 نفر از اعضای سازمان تروریستی باسک در اسپانیا موسوم به اعطا قرار دارد. این فهرست در مجموع شامل 29 فرد و 13 سازمان تروریستی است. از جمله سازمان‌هایی که در این لیست نام برده شده اند عبارتند از یک سازمان زیرزمینی ایرلند شمالی موسوم به ارتش جمهوری‌خواه واقعی ایرلند، سازمان‌های حماس و حزب الله و نیز تعدادی از گروه‌های افراط‌گرای یونانی. این لیست قرار است که حداقل یک بار در سال مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از نو تنظیم شود. دولت آمریکا نیز پیش از این فهرست جداگانه‌ای از سازمان‌های تروریستی را در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده بود. وزیر کشور اسپانیا تنظیم و تایید چنین لیستی را یک موفقیت سیاسی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت که چنین تصمیمی در سطح اروپایی آن تایید آن چیزی است که ما در اسپانیا از مدت‌ها قبل می‌دانستیم و آن اینکه اتکای سازمان‌های تروریستی نه فقط به افرادی است که دست به اقدامات تروریستی می‌زنند، بلکه به کمک و حمایت افراد و گروه‌های پیرامونی آنها نیز هست. اسپانیا از اول ژانویه سال 2002 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت. در تصمیم نهایی شورای اتحادیه اروپا در این زمینه آمده است که پول و دیگر دارایی‌ها و منابع مالی و اقتصادی افراد و گروه‌هایی که نام آنها در لیست قرار دارد مسدود خواهد شد.
شیرین فامیلی و لیست سیاه تازه اتحادیه اروپا. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال نو میلادی به مدت 6 ماه تولید خود را به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. اوپک در توافقی کم سابقه و دشوار با کشورهای غیر عضو اوپک می‌خواهد بهای نفت را به بالای بشکه 20 دلار برساند. علیرضا طاهری.
بنابر متن بیانیه نهایی وزیران عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت که عدنان شهاب الدین معاون دبیر کل اوپک آن را خواند، در کنفرانس اوپک تصمیم قبلی این سازمان برای کاهش میزان تولید تایید شد. بر پایه این تصمیم 1,500,000 بشکه نفت در روز از تولید اوپک از هفته آینده اول ژانویه کاسته می شود. اوپک میگوید در پی مطالعه درباره وضع کنونی بازار جهانی نفت و اعلامیه‌های مثبت کشورهای غیر اوپکی صادرکننده نفت از جمله آنگولا، مکزیک، نروژ، عمان و فدراسیون روسیه تصمیم به کاهش تولید گرفته شد. کشورهای غیر اوپکی و مستقل صادرکننده نفت اعلام کردند که جمعاً بیش از 460,000 بشکه در روز از تولید خود خواهند کاست. بدین ترتیب 6% از 25,500,000 بشکه تولید روزانه اوپک کاسته خواهد شد و این تولید روزانه در حد 22,700,000 بشکه متوقف خواهد شد. این رقم در برگیرنده صادرات نفتی عراق نخواهد بود. اوپک در طول سال جاری به صورت یک جانبه از میزان صادرات نفتی خود 3 بار کاسته است. جمع این کاهش ها به 5,000,000 بشکه نفت در روز بالغ می شود. اوپک با این جولان‌های اقتصادی کوشیده است تا بهای هر بشکه نفت را میان 22 تا 28 دلار ثابت نگاه دارد. اما حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر گذشته به واشنگتن و نیویورک ضربه سنگینی به اقتصاد پیشاپیش متزلزل جهانی زد و از میزان تقاضای نفت در بازارها باز هم بیشتر کاست. با سقوط میزان تقاضا بهای نفت نیز به زیر بشکه 20 دلار سقوط کرد. روز جمعه دیروز در آستانه اعلام تصمیم جدید اوپک بر بهای نفت در بازارهای جهانی افزوده شد. بهای یک بشکه نفت خام مخلوط برنت برای تحویل 15 روزه در ماه فوریه آینده تقریبا 0.5 دلار بالا رفت و به 20.78 دلار رسید. با تصمیم تازه اوپک و غیر اوپکی ها روزی 2,000,000 بشکه کمتر نفت روانه بازارهای جهانی خواهد شد. شکیب خلیل وزیر نیرو و معادن الجزایر و رئیس کنفرانس اوپک میگوید روش بسیار مهمی ایجاد کرده ایم تا همکاری کشورهای نفتی خارج از اوپک را به دست آوریم. شکیب خلیل میافزاید این روند در آینده تأثیرات مهمی بر ثبات بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت.
اما درباره تصمیم کشورهای نفتی غیر عضو اوپک در همگامی با اوپک فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی با عبدالرحمن افرجی سخنگوی سازمان کشورهای تولید کننده نفت غیر عضو اوپک گفتگوی کرده است.
به دنبال اوپک، سازمان کشورهای نفتی غیر عضو اوپک که به سازمان آ-اوپک شهرت دارد نیز تصمیم گرفت برای بالا بردن قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید نفت خود را کاهش دهد. در سازمان آ-اوپک از جمله مصر، روسیه، نروژ و مکزیک عضویت دارند. کنفرانس سازمان آ-اوپک روز شنبه در قاهره برگزار گردید. بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این کنفرانس، کشورهای عضو سازمان آ-اوپک از اول ژانویه به مدت 6 ماه تولید خود را در مجموع به میزان 462500 بشکه در روز کاهش خواهند داد. روز جمعه وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در اجلاس خود در قاهره کاهش تولید نفت این سازمان را برای مدت 6 ماه از اول ژانویه 2002 به میزان 1,500,000 بشکه در روز مورد تصدیق قرار دادند. دکتر عبدالرحمن افرجی، سخنگوی رسمی سازمان اوپک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تصمیم اوپک در مورد کاهش تولید و صدور نفت خود را این گونه ارزیابی می کند.
اعتقد ان القرار الذي اتخذته المنظمه يعتبر قرار حكيم و اتى بعد جهود حثيثه.
به اعتقاد من تصمیم اتخاذ شده تصمیم درست و دقیقی است. این تصمیم می تواند به ثبات قیمت نفت در بازارهای جهانی به سود کشورهای عضو اوپک بیانجامد. در پاسخ به این پرسش که تصمیم اتخاذ شده از سوی اوپک تا چه اندازه باعث بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد، سخنگوی سازمان اوپک میگوید:
اعتقد ان القرارات التي اتخذته المنظمه هو محاوله لرفع الاسعار الى معدلاتها الطبيعيه والمعدل.
تصمیم اوپک در واقع برای بازگشت به میانگین طبیعی قیمت نفت در بازارهای جهانی اتخاذ شده است. این میانگین برای کشورهای عضو اوپک بین 21 تا 24 دلار در هر بشکه است. در هفته‌های اخیر قیمت نفت صادراتی اوپک در بازارهای جهانی به کمتر از 20 دلار برای هر بشکه سقوط کرد که از این بابت کشورهای عضو اوپک دچار زیان هنگفتی شدند. ما انتظار داریم در روزهای آینده قیمت نفت اوپک در بازارهای جهانی به بشکه بین 20 تا 22 دلار بازگردد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اما تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت در روسیه چه بازتابی داشته است؟ مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روزنامه وچرنای مسکو چاپ مسکو در مقاله‌ای به نوشته ویتالی سافرونوف، کارشناس مسائل نفتی، تحت عنوان تصمیم سیاسی یا اقتصادی به بحث و بررسی تصمیمات دیروز اوپک در قاهره می پردازد. در عقیده این کارشناس، نفت اگرچه یک کالای استراتژیک اقتصادی است، ولی تأثیرپذیری بیش از حد آن از سیاست بین المللی، سیاسی بودن آن را بدیهی و مسلم ساخته است و هر گونه تصمیم گیری درباره آن طی سالهای متمادی متأثر از تمایلات و انگیزه های سیاسی بوده است و این موضوع کتمان ناپذیر است. هرچند قیمت جهانی نفت مدتها قبل از حوادث 11 سپتامبر به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان روند نزولی خود را آغاز کرده بود، اما با رویدادهای آمریکا شدت گرفت و بعضاً نسبت به 7 ماه قبل 48 تا 50 درصد کاهش یافت. کشورهای عضو اوپک که با توجه به اصل پرایس باند میبایست 20 روز پس از پایین تر آمدن قیمت نفت از 22 دلار در هر بشکه نسبت به کاهش تولید اقدام کنند، ابتدا کم کردن 1.5 میلیون بشکه‌ای تولید خود را منوط به کاهش 500 هزار بشکه‌ای کشورهای غیر عضو کرده و همین که کشورهای مذکور به این درخواست اوپک پاسخ مثبت دادند، آنان در اجلاس اضطراری دیروز خود در قاهره تصمیم به کاهش تولید گرفتند. البته تصمیم گیری درباره کاهش تولید که نخستین نتیجه آن کم شدن سهم اوپک از بازار جهانی است کمی سخت می نماید، اما از آنجا که نفت یک انرژی پایان پذیر و ثروت طبیعی است، فروش آن به قیمت‌های پایین برخلاف منافع و مصالح ملی کشورهای دارنده ذخایر آن است. این مسئله برای کشورهایی که هزینه تولید هر بشکه نفت خام آنها بیشتر از 10 و 12 دلار است، اهمیت بیش از حد دارد. در حال حاضر هزینه تولید هر بشکه نفت خام در ایران، کویت و عربستان سعودی 3 تا 5 دلار است، اما در کشورهایی مانند نروژ و انگلیس 12 تا 14 دلار و برای کانادا و روسیه حدود 10 دلار است. به همین دلیل همکاری کشورهای غیر عضو اوپک با این سازمان که تأمین کننده کمی بیش از 1/3 نفت جهان است ضروری می نماید. به نظر می آید کشورهای عضو اوپک با کمی تأخیر تصمیم به کاهش تولید گرفتند، اما سخنانی که قبل از تشکیل اجلاس قاهره از سوی مقامات نفتی کشورهای عضو اوپک منتشر شد حکایت از سیاسی بودن این تصمیم داشت. ابتدا قرار بود کاهش 1.5 میلیون بشکه‌ای تولید اوپک از اول ژانویه سال 2002 آغاز شود. سپس به گفته بعضی از مقامات کشورهای عضو از شروع ماه فوریه و بعد هم صحبت از 3 یا 6 ماه به میان آمد که نشر چنین اظهار نظرهایی مسلماً از قاطعیت و شدت تاثیرگذاری تصمیم مذکور خواهد کاست. بعضی از کارشناسان تأخیر در اجرای تصمیم را نوعی همگامی و همراهی کشورهای عضو اوپک با اقتصاد جهان و برخی دیگر هم آن را نوعی عیدانه سال جدید مسیحی اوپک به کشورهای غربی و سرمایه‌داری که مصرف کننده عمده نفت هستند تلقی می‌کنند. در پایان این مقاله ویتالی سافرونوف می‌نویسد: در هر حال چنانچه هیچ یک از دو مورد مذکور را هم جدی نگیریم، ولی نمی‌توانیم آن را یک اقدام سیاسی ندانیم. اقدامی که طی ده‌ها سال گذشته پیوسته تکرار می‌شود و هر بار هم دلایل توجیهی خاص خود را داشته و دارد. مانی کسروی، مسکو.
سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از روز یکشنبه اجلاس سالانه خود را در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌کنند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین با تدارک دستور کار کنفرانس سران کشورهای مذکور و بیانیه پایانی این کنفرانس به نشست 2 روزه خود در مسقط پایتخت عمان پایان دادند. کنفرانس سران 6 کشور مذکور از روز یکشنبه به مدت 2 روز در مسقط برگزار می شود. یک سخنگوی شورای همکاری‌های خلیج فارس درباره موضوعاتی که در کنفرانس مسقط مورد بررسی و گفتگو قرار خواهند گرفت میگوید:
ايضا هناك الاتفاق الخاص بتوحيد العمله والذي وضع له.
در این کنفرانس قرار است در مورد به کار بردن واحد پولی مشترک در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بحث و گفتگو شود. در 22 کنفرانس سران کشورهای یاد شده که به ریاست سلطان عمان قابوس بن سعید برگزار می شود، همچنین اوضاع جاری در منطقه خلیج فارس و چگونگی گسترش همکاری های امنیتی میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس مورد بررسی و احتمالاً اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. در 21 کنفرانس سران کشورهای مذکور در پایان سال گذشته، این کشورها امضای یک پیمان دفاعی مشترک میان خود را به طور اصولی مورد توافق قرار دادند. روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل از دیگر موضوعات مورد گفتگو در کنفرانس مسقط خواهد بود. به درخواست امارات متحده عربی قرار است ادعای مالکیت این مجموعه امیرنشین بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز در کنفرانس مسقط مطرح شود. پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر در منطقه خلیج فارس و نیز روند تحولات در افغانستان از دیگر موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس خواهد بود. از سوی دیگر درخواست یمن برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس نیز در کنفرانس مسقط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آن سوتر از مسقط در دوحه پایتخت قطر از بامداد شنبه کنفرانس 2 روزه وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی کار خود را آغاز کرد. آنگونه که در دوحه گفته شد، هدف از برگزاری این کنفرانس یافتن راه‌های تازه برای گسترش همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست هیئت ایرانی در کنفرانس دوحه